رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنونده گرامی، نشر مجله خبری رادیو آزادی رو از روز چهارشنبه 24 آگوست من مومین احمدی تقدیم میکنم. حالا نگاهی به سرخط خبرهای مهم روز. پارلمان تاجیکستان قانون عفو را بررسی میکند. اوکراین میخواهد پوتین و مدودف را در جستجوی جنایی قرار دهد. بازداشت یک تاکسیران تاجیک که لباس پلیس ببر کرده است. یک تاجیک با 141 کیلوگرم هروئین در آذربایجان به دست افتاد. طرح قانون عفو روز 24 آگوست در اجلاسیه غیرنوبتی مجلس نمایندگان پلاته پایانی پارلمان تاجیکستان بررسی خواهد شد. محمد عطا سلطانوف سخنگوی مجلس نمایندگان بر رادیو آزادی گفت وکیلان در این اجلاسیه تنها لایحه قانون عفو را بررسی خواهند کرد. به نظر می رسد که بررسی لایحه قانون عفو بعد دعوت اجلاسیه غیرنوبتی سبب شده است. امام‌علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان روز 17 آگوست در آستانه تجلیل از 25 سالگرد استقلال کشور طرح قانون عفو را به پارلمان پیشنهاد کرد. بر اساس این طرح انتظار می‌رود 12000 از جمله 3000 زندانی از ادامه ادای جزا آزاد شوند. دادگاهی ارمنستان روز 23 آگوست یک عسکری روس را برای کشتار یک خانواده ارمنی عبارت از 7 نفر در سال 2015 گناهکار اعلام کرد و او را به حبس ابد محکوم کرد. مرافعی دادگاهی سرباز روس والری پرمیاکوف در شهر شمال غربی گیومری نزدیک های پایگاه نظامی روسیه جریان گرفت. والریا پرمیاکوف که قبلا به گناه خود اقرار شده بود در مرافعه روز 19 آگوست از حق سخنی آخرین دست کشید. روز 15 ژانویه سال 2015 سرباز روز بعد قتل خانواده ارمنی فرار کرد و در مرز ارمنستان با ترکیه بازداشت شد. ماه آگوست سال 2015 دادگاه نظامی روسیه او را برای فرار از ارتش و قانون شکنی های دیگر گناهکار اعلام کرد. تریبونال نظامی روسیه این سرباز رو به 10 سال زندان محکوم کرد و بعدا برای جوابگویی در قضیه کشتار به ارمنستان انتقال داد. فرمانده نیروهای آمریکا در عراق و سوریه به ایده همکاری با روسیه در سوریه با شبهه می نگرند. ستیون تاونسند فرمانده نیروهای آمریکا در عراق و سوریه روز 22 آگوست گفت او به ایده همکاری کشورش با روسیه در سوریه با شبهه می نگرد. او گفت همچون سرباز از خود رضایم که با روسها با شبهه مناسبت می کنم، اما او گفته است در نهایت تصمیم همکاری کردن با مسکو را قصر سفید می گیرد نه او. دادستان کلی اوکراین سرگی شویگو وزیر دفاع و 17 تن از منصبداران بلندپایه دیگر روسیه را با گمان صادر کردن جنایت‌های وزنین ضد صلح و ثبات امنیت ملت و دولت کشورش در کافت و کاو قرار داد. یوری لوتسنکو دادستان کلی اوکراین ضمن یک نشست خبری گفت این منصبداران روس سببگر هلاکت بیش از 2000 آدم، زخمی شدن نه کمتر از 8000 نظامی اوکراین و نابود گردیدن تکنیک و مال و ملک در حجم نزدیک به 5 میلیارد دلار شد. با گفته وی در حال حاضر نهادی تحت رهبریش گمانبری ولادیمیر پوتین پرزیدنت و دمیتری مدودف سروزیر روسیه را رو نیز می آموزد. دونباس از بهار سال 2014 دقیق ترش بعد غصب نیم جزیره قریم از سوی روسیه شاهد زد و خورد های مسلحانه است که و غرب مسکو را در آن عیب دار میکنند که با جدای خواهان کمک نظامی میکند، اما کرمل این عیب را رد میکند. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان مردی 58 ساله را بازداشت کردند که با پوشیدن لباس پلیس از تفتیش ناظران راه فرار می‌کرد. از توری از دفتر مطبوعاتی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان خبر دادند حسین شاه شاه اسکندروف زاده شهر خاروخ که موقتاً در ناحیه رودکی زندگی می‌کند، ماها باز لباس کارمند پلیس با رتبه کاپیتانی را ببر کرده به این راه می‌خواست است از تفتیش کارمندان بازرسی دولتی اتومبیلی امین بماند. او را هفته پیش ریاست امنیت داخلی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان بازداشت کرد و معلوم شده است که این مرد ماها باز ماشین نوی اوپل خود را به یگان حجت رانندگی و دیگر حجت های لازم میروند. با پوشیدن این نوی لباس او میخواست است در پاسگاه ها تفتیش نشود. معمولا در تاجیکستان در پاسگاه های بازرسی دولتی اتومبیلی کارمندان پلیس را تفتیش نمی کنند و این مرد خواست است از این سوء استفاده کند. مقامات انتظامی تاجیکستان جزئیات بازداشت یک شهروند کشور با 141 کیلو مواد مخدر در آذربایجان را آشکار کردند. مقامات میگویند این نفر اسماعیلوف محمد جان صابر جان اویچی 31 ساله بوده، زاده شهرک قلعه حصار ناحیه حصار است. به اطلاع منبع اسماعیلوف 3 ماه قبل به ایران رفته، در آنجا در یکی از شرکت های بین المللی اتومبیلی به کار درآمده است، ولی همزمان به خرید و فروش مواد مخدر مشغول بوده است. هفته گذشته مقامات آذربایجان گفتند که یک شهروند تاجیکستان را در مرز با ایران بازداشت و از خودروی او 141 کیلو مواد مخدر پیدا کردند. این شهروند تاجیکستان در بازپرسی های ابتدایی گفته است که قصد داشت این مقدار مواد مخدر را به گرجستان ببرد. پرزیدنت ترکمنستان قربانگولی بردیمحمدوف مسئول بخش ورزش کشور را برای ناکامی در بازی‌های المپیک ریو دی ژانیرو آشکارا سرزنش کرد. خیلی دلسرد کننده است که با این همه تأمینات و پشتیبانی شما نتوانستید انتظارات ملت را برآورده سازید، گفت بردیمحمدوف به رئیس کمیته ورزش ترکمنستان کاکبوی سعیدوف در تلویزیون. از 9 ورزشکار ترکمن در بازی‌های المپیک ریو یکی هم مدال نگرفت. ترکمنستان باری هم مدال المپیک نداشته است. شنونده خبرهای جهان تاجیکستان از مجله شامگاهی رادیو آزادی بودید. تفصیلات خبرها را با عکس و ویدیو می توانید در سامانه رادیو آزادی در اینترنت زیر نام آزادی.org و آزادی.tj پیدا کنید. حالا پس از یک آگاهی کوتاه مجله را با گزارش‌های مفصل از تاجیکستان ادامه می دهیم.
شنونده ارجمند، سر از یک شنبه 27 مارت سال 2016 برنامه شامگاهی رادیو آزادی را روی این موج‌ها دریافت نمایید.
از ساعت 7 تا 9 شب به وقت دوشنبه روی موج‌های کوتاه 41 و 19 متر برابر با 15450 و 7475 کیلوهرتز.
از ساعت 9 تا 10 شب به وقت دوشنبه روی موج‌های کوتاه 25 و 19 متر برابر با 11910 و 7475 کیلوهرتز.
از ساعت 10 تا 11 شب برنامه تاجیکی رادیوی آزادی در محوره هادبرد نیز قابل دریافت است.
همچنین برنامه ما را در اینترنت در وبسایت آزادی.org گوش کنید.
مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید. سرخط مطالب اصلی این برنامه: زن و همسر یک رهبری حزب ممنوع نهضت اسلامی تاجیکستان ناپدید شدند. نزدیکان محمد علی حید میگویند دیروز چند نفری ناشناس همسر و پسر او را با خود بردند. حکم ابد به یک سرباز روس در ارمنستان. دادگاه عالی ارمنستان یک سرباز روس را که در کشتاری یک خانواده عیبدار میدانست برای یک عمر روانه زندان کرد. خدمت در ارتش به خاطر طعنه نشنیدن. محرری تلویزیون بهارستان در تاجیکستان به خاطر طعنه نشنیدن از مصاحبانش به خدمت ارتش رفته است. و حالا برنامه را با گزارشی از تاجیکستان آغاز میکنیم. از سرنوشت بازداشت شده های حزب ممنوع نهضت اسلامی تاجیکستان در زندان خبرهای زید و نقیض میرسد. پایگاه اینترنتی جانبداران این حزب از شکنجه شدن اعضایان زندانی خود خبر نشر میکند، ولی مقامات پیوسته خبرهای آنها را دروغ و بافته میدونند. ضمناً بگاهی روز 22 آگوست پیوندان محمد علی حید یا رهبر زندانی حزب ممنوع نهضت اسلامی تاجیکستان خبر دادند که همسر و پسر او را افراد ناشناس از منزل زیستش همرو با خود بردند. همکارم خورشید همدم این موضوع رو پیگیری کرده است و حالا تفصیلات بیشتر دارد.
پیوندان محمد علی حید، یکی از رهبران زندانی حزبی در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی، میگویند که روز دوم است نمیدانند همسر و پسر وی در کجاست. خواهر محمد علی حید در صحبت با رادیو آزادی در رابطه با این مساله گفت:
متوازی مادر ده گفتگی نبودیم که فهمید کفر یک اوقی نخود آدم در یک جمهوری آزاد
یکی از نزدیکان محمد علی حید 23 آگوست در صحبت با رادیو آزادی گفت که روزی گذشته به بنای اساسی کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان رفتند، اما خبری از همسر و پسر حید پیدا نکردند، زیرا در کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان با آنها گفتند که در این باره اطلاع ندارند. با گفته پیوندان محمد علی حید، صبح روز گذشته افراد ناشناس سورنیسا جرای و همسر حید و فیروز پسر 17 ساله او را از منزلشان گرفته با خود بردند. با گفته این پیوندان آنها چند نفر بودند و لباسی معمولی ملکی داشتند و نگفتند که کیهایند و حتی سند هم پیشنیاد نکردند. هفته گذشته رسانه های مربوط به مخالفان حکومت تاجیکستان در خارج خبر پخش کردند که گویا محمد علی حید هنوز در بازداشتگاه موقتی نگهداری می شود و در پی شکنجه وضع سلامتیش بد شده است. سرنیسا جورای و همسر محمد علی حید بعد اجازه رسمی دادگاه عالی تاجیکستان روز شنبه گذشته با او دیدار کرد و بعدا در صحبت با رسانه ها اعلان داشت که وضع سلامت شوهرش خوب است. به قول او محمد علی حید گفته است که کسی او را شکنجه نکرده است. محمد علی حید معاون رئیس حزب در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی ماه سپتامبر سال گذشته همراه 13 تن از اعضای ریاست عالی و شورای سیاسی این حزب با جرم تروریسم و دست داشتن در آشوب عبدالحلیم نظرزاده معروف به حاجی حلیم معاون پیشین وزیر دفاع بازداشت و بعدا برای یک عمر روانه زندان شد. نزدیکانش میگویند که خودی حید در بحث‌های دادگاهی هیچگاه این اتهام را اعتراف نکرده است. رهبریت حزبی در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی که در خارجه قرار دارد نیز بارها این اتهام را رد کرده و گفته است آشوب عبدالحلیم نظرزاده تنها بهانه برای بستن حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و همین طور از صحنه سیاسی دور کردن اعضای فعالش بود.
بازداشت همسر و پسر یک رهبر حزب ممنوع نهضت اسلامی تاجیکستان.
اوه، این صدای باز شدنی برنامه کامپیوتری اسکایپ است که به هر شخص امکان میدهد به پول با دیگران در تماس تلفنی شود. آزادی نقطه اسکایپ.
این برنامه را از تارنمای رادیوی آزادی به کمپیوتر خود نصب کنید.
آسان‌ترین راه تماس با رادیوی آزادی.
نشانی ما
آزادی نقطه اسکایپ.
رسانه های روسیه هنوز انتقادهای خود از تبدیل نام ها در تاجیکستان را کم نکردند. تاجیکستان با راه اوکراین می رود. دکمونیزاسیای تاجیکی و تاجیکستان اسم قهرمان های سسسر را پاک می کند. سرخط خبرهای رسانه روسیه در رابطه با تبدیل نام ها در دوشنبه چنین است. حتی نشریه ایزوستیا این اقدام مقامات تاجیک را جنگ با میراث شوروی عنوان کرده گفته است تاجیکستان نمی خواهد که نسل جوانش در مورد گذشته خود اطلاع درست داشته باشند. همکارم عبدالله عاشور این موضوع را تحلیل کرده است که حالا با هم می شنویم.
این ولوله و هنگامه رسانه های روسیه در تاجیکستان بسیاری ها را حیران کرده است که چرا به عوض شدنی نامی چند کوچه در دوشنبه روسیه چنین حساسیت نشان می دهد. سرگی اباشین دکتر علم های تاریخ و استاد دانشگاه اروپا در شهر سنگ پترزبورگ می گوید واکنش روسیه در سطح وزارت کارهای خارجی به تصمیم مقامات اجرایی یک شهر که هنوز اجرا نشده است در تجربه مناسبات بین دولت ها بی سابقه است. او روز 23 آگوست در صحبت با رادیو آزادی در این رابطه گفت
ایواز کردن نام یک کوچه این کاری حتی سطح جمهوریوی نیست. صلاحیت حاکمیت محل و ساکنان همان کوچه است. برای چی حکومت دولتی که خودش کمونیستی نیست اما از دیگران میخواهد که یادگاری های کمونیستی را پاک نکند؟ واقعا عجیب است. در خود روسیه ایواز کردن نام های جغرافی وجود دارد. مثلا شهری که من زندگی میکنم پیش لینینگراد نام داشت، حالا سنگ پترزبورگ است.
اباشین افزود در قلمرو روسیه ده ها هیکل و پیکره ها، اسم کوچه ها که در خود رمزی دوران شوروی را داشتند برچیده و یا ایواز کرده شدند و روسیه حق معنوی ندارد که از کشورهای دیگر چنین طلب بکند. یوری کروپنوف رهبری پژوهشگاه دموگرافیا و مهاجرت روسیه میگوید واکنش روسیه نه به نابود کردن بازمانده های کمونیستی است بلکه نابود کردن تاریخ یگانه است. وای میگوید
کشورهای ما تاریخ یگانه دارند. چنین واکنش های روسیه این نقطه گیری نیست بلکه کوشش حفظ کردن تاریخ یگانه و حوزه یگانه تمدنی است. من در اینجا یگان چیز غیر عادی را نمی‌بینم. مشکل در کمونیسم یا آنتی کمونیسم نیست بلکه این تاریخ مشترک ما است و این تاریخ را نمی‌شود خط زد.
موضوع تبدیل اسم کوچه ها در شهر دوشنبه در اظهارات ماریا زاخاروا نماینده رسمی وزارت کارهای خارجه روسیه در یک نشست خبری در مسکو روز 18 آگوست صدا داد. او گفت روسیه امیدوار است حکومت شهر دوشنبه به نظر سابقه داران و تاریخ شناسان گوش داده اسم این کوچه ها را عوض نمی کند. به دنبال اظهارات سخنگوی وزارت کارهای خارجه روسیه، یک عضو پلاته جمعیتی روسیه از سرگی لبدف، رهبر اجرایی اتحاد دولت‌های مستقل، خواست که به عملکرد مقامات تاجیک درباره عوض کردن نام‌های بازمانده از شوروی بهای روشن دهد. پرویز ملاجانوف تحلیلگر تاجیک میگوید این موضع‌گیری های روسیه و هنگامه‌ای رسانه‌هایش برخواسته از ایدئولوژی است که کرملین حالا از روی آن عمل میکند. او میگوید
اصلا آنها فرق نمیگذارند، فرق نمیبینند میونی تحلیل‌های کمونیستی و غیر ضد روسیه، یعنی اون چیزی که اون قرارهای گرفته میشوند قبول کرده میشه ضد کمونیسم یا استالینیسم در نظر آنها همچون یک قدم‌های ضد روسیه می‌توانند. این همون یک بسیکن خصوصیت دیالوگی حاضر روسیه است که اصلا و بینا با ارزش‌های سنتی شوروی است، یعنی یک آمیزش میان ارزش‌های استالینی، کمونیستی و شوینیستی همش یک جای شده بود. همون دیالوگی حاضر روسیه دولتی روسیه اصلا همون بخش‌های بارد.
عبدالله اشرف، رادیو آزادی، پراگا.
ادامه انتقاد رسانه های روسیه از تبدیل نام ها در تاجیکستان.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه آرگ.
دادگاه ارمنستان روز 23 آگوست یک سرباز روس را برای قتل یک خانواده ارمنی در سال 2015 به زندان ابد محکوم کرد. محاکمه والری پرمیاکوف در شهر شمال و غربی گیومری در نزدیکی پایگاه نظامی روسیه برگزار شد. والری پرمیاکوف که به گناهش اقرار شده است در مرافعه روز 19 آگوست از حق سخن آخرین دست کشید. طاهری سفر با تفصیلات بیشتر این موضوع با ما گزارش می‌دهد.
محاکمه سربازی پایگاه روسیه در ارمنستان 8 ماه طول کشید و یکی از پرونده های پر سر و صدا در ارمنستان است. او ماه ینوری سال 2015 سلاح و مهمات جنگیش را گرفته از پایگاه فرار میکند و سپس به خانه آیله اویتسیان ها وارد شده، هفت عضو آیله را یا هدف تیر قرار میدهد یا کارد میزند. 6 نفر از جمله یک کودک 2 ساله در جای حادثه هلاک شدند و طفل 6 ماهه دیگر چند روز بعد در بیمارستان درگذشت. والری پرمیاکوف بعد این از صحنه جنایت فرار کرده است و خواسته است به ترکیه برود، ولی در مرز ارمنستان با ترکیه بازداشت می شود. ماه آگوست سال 2015 دادگاه نظامی روسیه سرباز را برای فرار از ارتش و قانون شکنی های دیگر به 10 سال زندان محکوم کرد و بعداً برای ادامه محاکمه به ارمنستان انتقال داد. قتل بی‌رحمانه خانواده 7 نفری از دست سرباز روس خشم مردم ارمنستان را برانگیخت و صدها نفر در شهرهای یروان و گیومری به ضد حضور نظامی روسیه در کشورشان تظاهرات کردند. اعتراضگران می‌خواستند که محاکمه را دادرس‌های ارمنستان پیش برند، ولی محاکمه والری پرمیاکوف در یک قرارگاه پایگاه نظامی روسیه در گیومری صورت گرفت و حالا معلوم نیست حکم زندانش را او در کجا ادا می‌کند. رسانه‌های ارمنستان گفته است ممکن است سرباز برای ادای جزا به روسیه فرستاده شود. در واحد نظامی روسیه در گیومری که پایگاه استراتژیک در قفقاز جنوبی به حساب می‌رود 3000 سرباز خدمت می‌کنند. در تاجیکستان که میزبان پایگاه بزرگ نظامی روسیه است، حادثه‌های شبیه رخ دادند و از جمله یک سرباز روس را برای قتل بی‌رحمانه شایره جابیر و دختری تاجیک امسال به 12 سال زندان محکوم کردند. از این پیشتر الدر سخاپوف و فیودر باسیموف دو افسری پایگاه 201 روسیه را برای سر بریدن یک راننده تاکسی در دوشنبه از 13 تا به 17 سال زندان محکوم کردند. همه این افسران برای ادای حکم به روسیه فرستاده شدند، چون بر اساس قرارداد دو جانبه درباره حضور پایگاه 201 در تاجیکستان سربازان روس از حق مسئولیت برخوردارند.
حکم ابد به یک سرباز تاجیک در ارمنستان برای قتل یک خانواده.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما رو با تاجیکستان می‌پیوندد.
5 حرف با
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر رو با تاجیکستان وصل کنید.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانه.
از حیات سربازان تاجیک مطلب‌های زیادی در برنامه‌های گذشته رادیو آزادی داشتیم. بیشتر خبرهای ما این بود که سربازان در ارتش بر اثر شکنجه هلاک شدند و یا لاتوکوب می‌شوند. اکثر جوانان نیز با چنین دلیل از خدمت فرار می‌کردند و دلیل فرار خود را اصلاً در آن می‌دانستند که در ارتش تاجیکستان شکنجه زیاد است. اما نوروز بویف، یک محرر برنامه‌های تحلیلی تلویزیونی بهارستان تاجیکستان، اختیاراً به صفی ارتش رفته است. او میگوید به خاطر نشونیدن طعنه مصاحبانش ضمن تهیه برنامه‌های وطن‌دوستی که خود در ارتش خدمت نکرده است به خدمت رفته است. نوروز بویف 22 ساله حالا 5 ماه شد که در یک قسم نظامی در شهر دوشنبه خدمت حربی میکند. در یک صحبت تلفنی از نوروز پرسیدیم که خدمت در ارتش رو چگونه دریافته است؟
خب از خدمت حربی که من کرده سام علاکه 5 ماه پورا شد و از سنه یکم ماه ششم آغاز میباد. مقصد از رفتن اون بود که در تهیه نمایشو همه‌بان سوال میکردن که آیا مثلا خود را خدمت کرده یا نه. من جواب داده نمیتونستم و این رو به نوبت گرفته خواستم که خدمت ما در وطن را طول دو سال داده نمایم و بعدا باز رو به خبر نگاهی دارم. قلم را با سلاح عوض آمدیم ولی به نظر من قلم سبکتر است از نظر با سلاح، زیرا که هر یک نفر که مثلا در نزد خودش مقصد میگذارد وظیفه گذاری میکند، در نزد خودش وظیفه گذشته خودش یعنی سبکتر می نماید، یعنی آسان‌تر است. و من شکر کردم که من کارمند حربی شده نمیتوانم. بعد از ادای خدمت باز کسی خبرنگاری رو ادامه میدم.
خوب تو زمان خدمت رفتن تو این خبرهای زیاد بود که در ارتش بدرفتاری وجود دارد و سربازا لاتوکوب میشوند و حالا که 5 ماه از خدمتتان گذشت چگونه دریافتید محیط خدمت حربی رو، چگونه بها میتین؟ واقعا این گونه حالت ها جای دارند یا نه؟
بله، رفیقانی که چند سال پیش قبل از من خدمت مدر وطن رو ادا نمودن و در مکانهای گوناگون و به من نقل می نمودن، راست میگم همین گونه نقل می نمودن.
نوروز جون، هم خدمتات کی ها هستند؟ یعنی فرزندای کی ها هستند؟ پیشتر چی کار میکردن؟ مکتب میونه رو ختم کرده با صفی ارتش جلب شدن یا دانشجو بودن؟
هم خدمتون هم یکی اش بچه کارمند پرکاتور است، دیگر اش بچه کارمند یعنی ادوکات. یعنی هر دوش هم پسران هستند که مثلا پدرهای اونها در وظیفه های کلون است و هستن بعضی نفران که مثلا مکتب رو نخونده اند به خدمت حربی آمدند. بعضیش اونها معلوماتی میونه پورا، معلوماتی نپورا، میونه نپورا دارند، حتی معلوماتی اولی مثلا دارد، یک سال خدمت میکنند خاصون از فکر خور برسیدند. تقریبا از 100% 100% 100% 5% یا نفران هم پسران نفران هستند که مثلا کارمندی این یوم سوهای دولتی هستم. تقریبا یک 20% اونها نفران هستن که معلومات اولی دارن. تقریبا دیگر 75-80% اونها نفران هستن که اون معلومات میونه، حتی اون معلومات میونه پورا رو ندارن، دارن همین دونه هستن. کلوسه اگر 80% اونها پیتران هست، یعنی اما از اونها هستن که سطح زندگیشون کمی خراب است.
برای چی میخوان که در ارتش خدمت کنن؟
مقصد اصلی اونها هست چنین است که بعضی اونها ابروز میدونن که مثلا امروز ها با قول دیگر به دانشگاه داخل شدن، به این یا اون دانشگاه دارن که دانشگاه مبلغ زیاد بیازونن، ولی اونها از همین فرصت استفاده برده میخوان که مثلا خدمت مادر وطن رو ادا نمایند، در برابر اون بلیت حربی با اونها داده میشود، چون که ما شما میدونیم و اونها میتوانند با یکی از رتبه های حربی مثلا با اونها دی سرژانت خوردن که سرژانت سرفراز گردانده می شوند در دوام دو سال خدمت، و آنها می توانند از روی همین رتبه ها در مثلا در یکان مغازه باشد، یعنی که در یکان هم مکان های روی چی گویم در یکان ساختار های دولتی به حیث نگهبان شده فعالیت کنند. بسیار آنها به همین مقصد اومد و بسیار آنها می گویند که مثلا آنها رو لازم است که 10 سال باید مثلا گریزن به خال دیگر، ابراز می دارند همین گونه و مقصد همین است که
صحبت بود با محرر سابق تلویزیون بهارستان تاجیکستان که به خاطر نشونیدن طعنه مصاحبان تصمیم گرفت تا 2 سال در ارتش خدمت کند.
رادیوی آزادی اکنون هم سفری دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
در تاجیکستان برای بهترین شعر در وصف دلشاد نظرف برنده مدال طلایی المپیاده ریو 2016 آزمون اعلان شده است. منوچهر و فریدون دو سراینده جوان نخستین ترانه را در وصف پیروزی دلشاد نظرف سرایدند. همکارم شهلای گلخوجا در این باره گزارش میدهد.
عزت شریفی اوازخونی توجیک روز 23 اوگوست اعلان کرد که در وصف دلشاد نظرف برنده مدال طلایی بازی های المپی ریو ده ژانیرو نخستین ترانه آماده شده است و آن را هنگام استقبال از گرزندوزی معروف توجیک اجرا خواهند کرد. به قول عزت شریفی، متن این ترانه از سفر ایوبزاده محزون، آهنگش از طرف او ایجاد شده است و ترانه را منوچهر سلیمزاده و فریدون کارمندان شعبه فرهنگ دوشنبه سرایدند. این نخستین ترانه است که در وصف دلشاد نظرف سرایده شده است. اکنون چند از شاعران تاجیک از جمله رستمی وهاب، آذر و اسفندیار نظر در حق او شعر نوشته، حتی بعضی از رسانه ها برای شعر بهترین در وصف دلشاد نظرف جایزه های پولی اعلان کردند. دلشاد نظرف که روز 20 اوگوست با پرتاب گرز با مسافه 78 متر و 68 سانتی متر مقام اول را کسب کرد و برنده مدال طلایی بازی های تابستانه المپی در ریو ده ژانیرو شد، روز 26 اوگوست به دوشنبه برمیگردد. او در صحبت با رادیو آزادی گفت که اول همراه مربیش ولادیمیر ماشکو با پراگا مرکز جمهوری چک رفته، سپس از آنجا با مسکو و بعداً با دوشنبه میرود. در همین حال شهرداری دوشنبه اعلان کرد که برای استقبال و قدردانی از دلشاد نظرف تمام آمادگی ها را دیده است. این موضوع روز 22 اوگوست در جلسه کاری محمد سید عبیدالله شهرداری دوشنبه با فعالان پایتخت مطرح شده است. او گفته است شهرداری برای پیشواز و قدردانی ارزنده دستپروری مکتب المپی و ورزشگر بهترین شهر دلشاد نظرف آمادگی های همه‌جانبه دیده است. همزمان شهرداری دوشنبه ذکر کرده است که برای رشد سوهای ورزش در شهر و بالا بردن نتیجه و دستاوردی ورزشگران، مکتب های المپی تجدید شده به نظام اداره‌کنی آنها دستگیری مخصوصی شهرداری روانه کرده می شوند. دلشاد نظرف اولین ورزشگر توجیک است که با بازی های تابستانه المپی سال 2016 در ریو ده ژانیرو برزیلیا را خط گرفته است. او ماه می سال گذشته در مسابقات جهانی سلسله گراند پری اید با گرزاندوزی در جمهوری چک با نتیجه 79 متر و 36 سانتی متر مقام دوم را کسب کرد و باقی شرکت در بازی های المپی در ریو ده ژانیرو مشرف شد. دلشاد نظرف از ماه ژانویه سال 2014 معاون رئیس کمیته جوانان ورزش و سیاحت تاجیکستان میباشد و اینچنین رئیس فدراسیون ورزش سبوک تاجیکستان است. اویله دارد، دو فرزند، یک پسر و یک دختر دارد.
ایجاد نخستین سرود در وصف پیروزی دلشاد نظرف، شما می توانید این سرود را در پایان برنامه بعد از چند لحظه گوش کنید. مطلب های جالب و خواندنی را دوام روز هر لحظه موافق می توانید از سامانه رادیو آزادی پیدا کنید. دوام نیم ساعت شما شنونده مجله خبری رادیو آزادی بودید. اینجا من مومن احمدی نشر نوبتی مجله خبری رادیو آزادی را به پایان می رسونم. با برنامه های دیگری رادیو آزادی بودن را فراموش نسازید.
چمینو